بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره حجیت خبر واحد از منظور سیدنا الاستاد. کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 188. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره اعتبار خبر واحد مستنداتی را یادآور شده اند. اولین مستند آیات قرآن، اولین آیه 90، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فَإِذَا رَجَعُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. سوره حج آیه شماره 6. درباره این آیه می فرماین که به دو صورت استناد شده است. صورت اول بر اساس مفهوم وصف که کلمه فاسق در آیه آمده است به عنوان یک وصف، حکم تعلیق شده است به این وصف، یعنی وجوب تبیین معلق است به این وصف. در صورتی که این وصف نباشد، اگر قائل به مفهوم بشویم، تبیین واجب نیست و بدون تبیین باید خبر واحد را مورد قبول قرار داد. و اما از آنجا که می‌فرمایند علی التحقیق وصف مفهوم ندارد، لذا از این طریق مطلب به اثبات نمی رسد. قضیه از باب قضیه وصفیه مستندی برای اثبات حجیت نسبت به خبر واحد نمی شود. و اما صورت دوم از استدلال این است که کتاب مصباح الاصول، مصباح الاصول جلد 2 صفحه 188، استدلال سیدنا الاستاد درباره حجیت خبر از به آیات کلام الله، ابتداءً به آیه 90، انجا اکن فاسقون به 90 فتبین، گفته می شود که طبق فرمایش ایشان مشهور این است که از این آیه به صورت قضیه شرطیه استفاده شود، یعنی انجا اکن فاسقون فعل شرط باشد، فتبینو جزاء شرط، در صورت انتفاع شرط مشروط منتفی، یعنی حکم که چه بود؟ که وجوب تبین باشد وجود نخواهد داشت. اگر فاسق خبر بیاورد تا تبیین کنید و اگر فاسق خبر نیاورد تبیین نکنید. بر اساس مفهوم شرط ممکن است از این آیه استفاده بشود اعتبار برای خبر عادل که تبیین اختصاص دارد بر اساس تعلیق به فاسق، اما اگر مخبر فاسق نباشد تبیین منتفی است. باید بدون تبیین خبر مخبر غیر فاسق را قبول کرد. به این ترتیب از این آیه 90 به صورت قضیه شرطیه استفاده می شود و نتیجهش اعتبار خبر واحد. این تا اینجا معروف و مشهور. اما درباره این مسئله اشکالات وجود دارد، از جمله اشکال معروف که مکرر یادآور شده ایم عبارت است از اینکه در قضیه شرطیه‌ای که در آیه 90 دیده می شود قضیه شرطیه هست، منتها شرطیه‌ای که مفهوم ندارد. برای اینکه تعلیق به صورت تحقیق موضوع آمده است، یعنی در صورت انتفاع شرط سالبه منتفی به انتفاع موضوع هست. مثل این که بگیم ان رزقت ولدن فاختنه یا فاختنه. تعلیق عقلی است که ختنه تعلیق شده است به وجود ولد. اگه ولد نباشد که ختنه اصلا موضوعا منتفی است. اینجا هم تبیین تعلیق شده است به وجود فاسق، آمدن فاسق. اگه فاسق خبر نیاورد سالبه منتفی به انتفاع موضوع هست. این اشکال معروفی بود که مکرر هم یادآور شدیم. جواب آن را هم در بیان محقق خراسانی در ذهنتون سپرده اید که گفته شد گویا از دل انجا اکم، از مت، از بطن این جمله انجا اکم جایی اخراج می شود. در حقیقت بیان به این صورت است: انجا اکم الجایی الفاسق. بنابراین جایی محفوظ است و منتفی نیست. اگر جایی فاسق باشد تبین، و اگر جایی فاسق نباشد لا تتبین. این جواب و سؤال و مکرر گفته بودیم در بحث‌های قبلی، الان هم یادآوری. فإن الذکر تنفع المؤمن یا مؤمنون یا مؤمنین عیبی ندارد. اما سیدنا الاستاد می فرماید که در این آیه موضوع به سه صورت در مقام ثبوت تصور می شود. صورت در همون صفحه 188 می فرماید که صورت اول این است که بگیم نبع موضوع باشد در آیه 90 که قضیه به این صورت در بیاد که اذا کان النبع به مجیء الفاسق فتبینوا. بعد مفهومش بشه که اگر نبع به وسیله مجیء فاسق نباشد لا تتبینوا. در این صورت می فرماید که اگر نبع موضوع باشد مفهوم خواهد داشت و قضیه شرطیه دارای مفهوم می شود. و اما صورت دوم، صورت دوم این است که جایی موضوع حکم باشد، حکم وجوب تبیین، موضوع جایی، جایی به خبر اگر فاسق باشد تبیین کنید و اگر جایی فاسق نباشد تبیین نکنید، خبر را بدون تبیین قبول کنید. در این صورت هم قضیه شرطیه شاکله درستی دارد و مفهوم محقق می شود و آیه مفهوم دارد، نتیجهش هم اثبات اعتبار برای خبر واحد. صورت سوم برای شما عزیزان تکرار، اینا را دیگه گذرانده اید و در حافظتان هم هست، فإن ذکرا دیگه بس میکنم با شما. صورت سوم این است که فاسق موضوع باشد. در این صورت قضیه شرطیه به این شکل در میاد که اگر فاسق خبری آورد تبیین کنید، و بعد مفهومش می شود که اگر فاسق خبر نیاورد تمام، مصالحه منتفی به انتفاع موضوع هست، گفته شده بود، حکم تعلیق شده بود به فاسق، الان فاسق نیامده، صالحه منتفی به انتفاع موضوع هست. در می فرماید در مقام ثبوت این سه صورت متصور است، اما در مقام اثبات عنایت کنید یک مقدمه ای را، یک نکته ای را که محقق نائینی و سیدنا الاستاد درباره قضیه شرطیه ای که در حقیقت انتفاع آن به صورت صالح و منتفی به انتفاع موضوع در می آید، یک خصوصیت دارد و خصوصیتش این است که در قضیه شرط تعلیق شده باشد عقلا، جزاکم الله خیرا، تعلیق عقلی باشد، جزا معلق است به شرط، به حکم عقلا معلق است. اگر عقلا معلق بود نتیجتا در صورت انتفاع شد صالب منتفی به انتفاع موضوع می شود و مفهومی در کار نیست. اگر تعلیق مولوی بود در صورت انتفاع شد موضوع منتفی نمی شود، موضوع باقی می ماند با یک وصف و با یک حالت دیگر که مثلا فسق نیست، عدل هست. این نکته رو که گرفتیم درباره انتفاع شد که به صورت صالح و منتفی و انتفاع موضوع می فرماید، سید می فرماید که در مقام ثبوت همون سه صورت قابل تصور هست و اما در مقام اثبات صورت سوم متفاهم عرف هست. عرف از این بیان همان صورت سوم رو می فهمد، یعنی تعلیق مربوط می شود به فاسق و موضوع فاسق قرار می گیرد. می فرماید درست مثل این است که بگیم این اعطا که زیدون درهما فتصدق بهی، اگر تو را زید یک درهم عطا کرد اون درهمو صدقه بدید. خب این فعلش، این منطوق شدهش، مفهومش چی میشد؟ که اگر زید درهمی عطا نکرد، خب صالحه منتفی انتفاع موضوع هست، درهم نداده تا بگیم صدق بکنید یا تصدق نکنید. و می فرماید مقام از این قرار هست، تعلیق عقلیست، یعنی اگر فاسق بیاید تعلیق هست که که تبیین کنید. اگر فاسق نیاید، خبر نیاورد، سالبه منتفی به انتفاع موضوع هست، اصلا مفهومی در کار نیست. در تعلیق به فاسق هم تعلیق میشه طبق این آیه، تعلیق عقلی هست، یعنی وجود و مجیء فاسق و خبر آوردن خود فاسق و حکم هم وجود تبیین. تعلیق که عقلی شد، اگر فاسق نبود پس تبیین نیست، زمینه وجود ندارد که تبیینی بشود یا نشود. تبیین اختصاص داشت به فاسق و منتفی شد به انتفاع موضوع. می فرماید که تبیین که آیه نبع در مرحله مقتضی، یعنی خود ذات آیه دلالت بر اعتبار حجیت خبر ندارد، و اما نیازی به شرح مانع نداریم، هرچند مانعی ذکر شده است از باب اینکه مشی طبق مشی سلف صالحمان باشد، یک مورد از مانع را هم یادآور بشویم. در مانع گفته می شود که اگر قضیه شرطیه شاکله درستی داشته باشد و مفهوم برای آن محقق بشود، با آن هم این آیه دلالت بر اعتبار خبر واحد نخواهد داشت با داشتن مفهوم. چرا؟ برای اینکه مانعی دارد. مانع این است، مانع عبارت است از عموم تعلیل، ان تصیب قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. در ذیل عموم علت هست. عموم علت یعنی چه؟ یعنی اصابت به جهالت در شکل عام، که هم که شامل به اخذ به غیر علم می شود اطلاقا. اگر چیزی را به صورت غیر علم، یعنی جهالت یعنی غیر علم، اگر به صورت جهالت و غیر علم اخذ شود، احتمال ندامت در کار خواهد بود. این عموم تعلیل یعنی اصابت به جهالت، اختصاص به خبر فاسق ندارد، بلکه خبر عادل هم مفید. علم که نیست، در خبر عادل هم اصابت به جهالت جا دارد، لذا عموم تعلیل هم خبر عادل رو فرا میگیرد، هم شامل خبر فاسق میشود. بنابراین عموم در صورت تعارض بین عموم عام و مفهوم قضیه، عموم مقدم بر مفهوم هست، لذا در صورتی که عموم داشته باشیم مفهوم از کار میافتد. این اشکال بود. جوابی که گفته اند با اشاره کوتاه جواب را هم یادآور بشوم. جواب این است که اولا معنای جهالت که در آیه آمده است عدم علم نیست، بلکه معنای جهالت سفاهت است، یعنی یک مدرکی را، یک امری را که لاینبغی اخذهو در واقع وجود داشته باشد، نباید اون امری را که عاقلانه نیست اخذ کنید، کار سفیهانه انجام ندهید. بنابراین عدم علم نیست تا عموم شامل خبر عادل هم بشود. بعد می فرماید و ثانیاً بر فرض این که بگیم معنای جهالت عدم علم هست، تحقیق این است که خبر بعد از آن که حجیت ثابت بشود به وسیله مفهوم یا از طریق دیگر، خبر واحد که اعتبارش ثابت بشود که عمدتاً در بر اساس بحث از طریق قضیه شرطیه، اگر اعتبارش ثابت شد، این اعتبار از جهت شرعی و تعبد در واقع علم تعبدی است، دیگه جهل نیست، حکومت دارد بر جهل. اصلا اخذ به خبر عادل معتبر یک نوع اخذ به یک مدرک علمی تعبدی است، نه اخذ به جهالت تا اینکه، نه اخذ به عدم علم تا اینکه خطر اصابت به جهالت در کار باشد. مانع هم جواب داده شد، اما اصل قضیه رأی و نظر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه درباره آیه 90 این شد که آیه 90 دلالتش بر اعتبار خبر واحد کافی و کامل نیست. اما بعد از این می‌فرماید که آیه دومی که مورد استناد قرار می‌گیرد آیه نفر هست، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این آیه که در سوره توبه آیه 122 هست می فرماید کلماتی دارد که مورد توجه قرار بگیرد. یک، کلمه انذار. منظور از انذار مطلق انذار هست، اختصاص به یک نوع خاصی از انذار ندارد که انذار ان تحریفین باشد یا انذار نسبت به اصول و عقاید و مسائل بنیادی باشد، انذار اطلاق دارد. بعد می فرماید منظور از تحذیری که در ضمن لعلهم یحذرون آمده است تحذیر خارجی است، یعنی عملا نباید انسان برحذر باشد و مخالفت نکند. و نکته سوم ارتباط انذار با تحذیر، که در حقیقت تحذیر غایت برای انذار واقع شده است در آیه، در صورتی که تحذیر غایت برای انذار واجب واقع شده باشد واجب خواهد بود. پس برحذر بودن واجب است، یعنی خبر اگر مخبری آورد، اگر مجتهد فتوا داد، باید مخالفت نشود، که تحذیر شده و منع شده است از مخالفت، یعنی باید روایت را و نقل روایت را از راوی قبول کرد. در نتیجه می فرماید که از آنجا که تحذیر غایت است برای انذار واجب، مدعا یعنی اعتبار خبر واحد به اثبات می رسد. و آنگاه تصریح دارند می فرمایند که ول انصاف، که دلالت این آیه بر اعتبار خبر واحد اتم و اکمل است و مستند از آیات برای اعتبار خبر واحد همین آیه نفر خواهد بود. و بعد می فرماید که اما آیه کتمان که ان الذین یکتمون، یا آیه سؤال فاسألوا أهل الذكر، يا آیه ایمان که یقولون خذوا اذنا لكم قل اذنا خیر لكم، میفرماید که اما آیه سؤال بر اساس تناسب حکم و موضوع معناش این است که از طرف سؤالی که بکنید مطلب را به صورت قطعی و ان علمن به دست بیاورید و این با حجیت و اعتبار خبر واحد فرق میکند. خبر واحد را تعبدن بپذیرید هرچند مفید علم نباشد. اما در آیه کتمان میفرماید که نهی از کتمان در آیه که آمده است ملازمه با قبولی خبر واحد ندارد. کتمان نکنید، مصالح دیگری دارد غیر از قبولی خبر. و اما در آیه قل اذنون خیر لکم معناش این نیست که خبر واحد را شما ترتیب اثر بدید، معناش این است که یک مدحی درباره حرف شنوی اعلام شده است، اون هم نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که ممکن است از خصایص اون باشد. بنابراین آیات دیگر دلالتی ندارد و مطلب تا اینجا به این نتیجه منتهی شد که بر اساس رأی و نظر سیدنا استاد از آیات کلام الله فقط آیه نفر است که دلالت بر اعتبار خبر واحد دارد. اما اجماع و روایات میخواستم اونو هم به مختصر بگم که آقای حسینی میفرماید وقت تمام شد است، بعضی شخصیت ها هم دفتر و قلمش رو جمع کردن برای سلامتی آقای مولانا صلوات خط کنند.